زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری و از برنامه زربان در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با درد قفسه سینه یا قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی و عروقی صحبت بکنیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب ناطقی در مورد خصوصیات و ویژگی های دردهای قلبی صحبت کردن و گفتن که دردهای قفسه سینی که موقع فعالیت و راه رفتن و دویدن و از زینه ها و پله ها بالا رفتن به وجود میآید و دردهایی که همراه با احساس سنگینی روی قفسه سینه است یا همراه با تنگی نفس است یا با تعریق و عرق کردن و حالت تهوع و دلبدی همراه باشه، اینجا باید شک به دردهای قلبی شود و حتما باید پیگیری های لازم صورت بگیره. با فاکتورها و عوامل خطر هم اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. امروز امیدواریم که ما را در این بحث همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز می‌خوایم بپرسم که در رابطه با توضیحاتی که شما راجع به خصوصیات درد قلبی دادین و به دردهای غیر مهم قفسه صدری و سینه هم اشاره شد، حالا اگه یک نفر در طول روز فشار خونش تغییر بکنه 11، 13، 14 یا 130، 140، 150 شوه، ضربان قلبش هم تغییراتی را داشته باشه و یک دردی هم در قفسه سینه خود نه در طرف چپ بلکه در طرف راست قفسه سینه قسمت قبرغه ها و دنده ها داشته باشه، این میتونه درد قلبی باشه؟
بله، متغیر بودن فشار خون که خب بیست طبیعیه، ما خیلی نگران بالا شد بالا پایین شدن فشار خون نیستیم. در واقع ما تعریفی که از فشار خون داریم، چون فشار خون میدونیم دو تا مؤلفه داره دیگه، یه فشار خون بالاتر میده پایینتر یا اصطلاحا سیستولیک و دیاستولیک. در واقع اون عدد بالاتر اگه بالای 140 باشه، پایینی بالای 90 بیاد، بالاتر از 90 قرار بگیره، رو ما دیگه تعریفمون براش برای تعریف فشار خونه.
بله،
عرضم این هستش که فشار خون که موقع 110 یا موقع 120 یا موقع 130 یا موقع 140، یعنی 11 12 13 14، این ایرادی نداره، طبیعیه. ضربان قلب هم همینطوره، یعنی اصلا فیزیولوژی بدن به این ترتیب. ما وقتی فعالیت میکنیم، وقتی هرس میخوریم، اعصابمون خرد میشه، یا یک میگم فعالیت بدنی انجام میدیم، لازم هست که فشار خون ما افزایش پیدا کنه. اگه فشار خون افزایش پیدا نکنه، یک علامت سوالی هست که باید بهش بررسی کرد، پرداخت، که حالا جز موضوع بحث ما نیست. گفت طرف راست سینه هم زیرش گاهی درد میگیره. عرض کردم اگه این دردها دردهایی نیست که با فعالیت تشدید بشه، اگه دردها دردهایی مثلا خیلی کوتاه در حد چند ثانیه هست، اینها خیلی حائز اهمیت نیستن.
دکتر صاحب، نقطه دیگه ای که به سابقه فامیلی و خانوادگی ناراحتی‌های قلبی و سکته و فشار خون در خانواده و فامیل و بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و خواهر و برادر اشاره شد به عنوان یک عامل خطر. حالا اگر یک نفر پدر و مادر و برادرش مثلا مشکل قلبی داشته اما خودش فعلا مشکلی نداره، ورزش و سپورت هم میکنه، کدام مشکل را در زندگی و سلامت خود نداره، آیا ای باز هم پیگیری های را لازم داره، بررسی های را لازم داره که باید انجام بده به خاطر مشکلات خانوادگیش؟
ببینید، سابقه فامیلی مثبت من همیشه به گاهی میگم به بعضی ها زمین و ارث، زمین ارث میده، خون ارث میرسه، که به بعضی هم بیماری ارث میرسه. اینو باید ما دیگه بپذیریم. بنابراین وقتی که توی خانواده شما اینقدر، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و همه درگیری داشتن، چه بسا که شما هم رگ‌های قلبتون درگیر باشه. اما صرف داشتن سابقه فامیلی مثبت دلیل بر این نیستش که الا و لابد شما عروق قلبتون درگیر باشه، ولی یک زنگ هشدار هست. چنانچه سینه‌تون درد گرفت، یک مقدار جدی‌تر بهش بپردازید، مقدار جدی‌تر بگیریدش و سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید و همین مسائل رو به ایشون هم بفرمایید. وقتی که به پزشکتون بگید که من سابقه فامیلی به شدت مثبت دارم، طبیعتاً ایشون یک مقدار با وسواس بیشتر و با دقت بیشتر شما رو بررسی میکنه، احتمالاً تست ورزش اگه نتونید بدوید، اسکن هسته‌ای قلب یا استرس اکو ازتون در براتون نسخه خواهد کرد که انجام بشه و بررسی بشه. ولی چنانچه علامتی ندارید، دردی ندارید، تنگ نفس فعالیتی ندارید، درد سینه فعالیتی ندارید، نیاز به اقدام خاصی نیست.
بله.
در مورد آسپرین هم، آسپرین رو مکرر در به اصطلاح راهنماهای بالینی که حالا هر چند سال یک بار منتشر میشه توسط مجامع علمی دنیا، خب این نظرات متفاوته. قبلا نظر بر این بود که بله، مثلا از یک سنی بیشتر به خصوص افرادی که ریس فاکتورهایی دارند، حالا نمیخوایم وارد ریز و جزئیاتش بشیم، مصرف بکنن. بعدن دیدن که نه، چون باعث ایجاد خونریزی معده میتونه بشه، لذا گفتن که نه، ضررش بیشتر از فایدهشه و گفتن که نه دیگه، حالا آسپرین جز دیگه دستورات روتین و معمول ما نخواهد بود برای اینکه بیمار هر سنی بخوره. ولی خب افرادی که احیانا دیابتیک هستن، دیابت قند دارن، توصیه میکنیم از یک سنی مثلا 50 سال بعد رو مصرف بکنن آسپرین رو.
بله.
حالا اینا چیزایی که حالا کتابی بخوایم صحبت کنیم، دارید تجربه من اینو میگه که شما اگر این که یک ریس فاکتور هم حتی اگر دارید، به خصوص شما که سابقه فامیلی مثبت شدیدی دارید تو خانواده، اگه بخواید آسپرین بخورید چیزی رو از دست نمیدید، ضرری نمیکنید، چه بسا که منافعی هم برای شما داشته باشه.
یکی هم دکتر صاحب به مسئله ارث و سابقه فامیلی و خانوادگی مثبت اشاره شد. این منشه ارثی تا کجا میره؟ یعنی شامل خاله و عمه و ماما یا دایی، کاکا یا عمو و پسر خاله و پسر کاکا و این چیزها میتونه شوه؟
نه، ببینید، سابقه فامیلی مثبت رو ما معمولاً، اولا که خب سن گفتیم که سن توی بیماری های قلبی دخیله، یعنی این که فرض بفرمایید که بنده یک پدری دارم که در سن 85 سالگی سکته قلبی کرده، خب نه دیگه، این برای ما خیلی حائز اهمیت نیست. آقایون بالای 55، خانم های پدر و مادر، والدین و اطرافیانی که اگر جنس مؤنث باشن تا 65، مؤنث باشه مذکر باشن تا 55 رو ریس فاکتور در نظر میگیریم. ولی فامیل های درجه 1، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر.
بله.
البته مطالعه جدیدی که تو همین مرکز قلب تهران خودمون انجام شد نشون داد که فامیل های یه درجه اونورتر مثل عمو، عمه، خاله، دایی، اینها هم ابتلاشون به بیماری های عروق کرونر میتونه ریسک ایجاد بیماری های عروق قلب رو در فرد افزایش بده. یعنی برای اونها هم الان دیگه ما یک وزنی قائل هستیم، هرچند وزن کمتر.
خب دکتر صاحب ناطقی، با توجه به خصوصیات دردهای قلبی که گفتین، حالا اگر یک دردی در قفسه سینه باشه که درد قلبی نباشه، خب برای مشخص شدن اینمی علت درد غیر قلبی چی کارهایی باید انجام شود، به کجا و به چی متخصصین و دکترهایی باید مراجعه شود؟
بله، خب این ببینید، تشخیص افتراقی های زیادی برای دردهای قفسه سینه مطرح هست. مثلا فرض بکنید چیزی که خیلی شایع در سن پایین تر هم هست، در واقع استراب.
بله.
استراب و استرس خیلی موقعا باعث ایجاد دردهای غیر اختصاصی در قفسه سینه میشه که اگر شدید باشه، عملکرد فرد رو مختل بکنه، خواب شبانهش رو مختل بکنه، قطعا یکی از همکاران روانپزشک ما میتونن که به درمان این حملات استرابی خب خیلی خوب کمک بکنن و مشکل بیمار رو برطرف.
بله.
مشکلات در واقع عضلانی و اسکلتی تو این قضیه دخیل هستن که یکیش مثل همون پلوریت که عرض کردم پرده‌های دور قلب روی درگیر میشه، با همون علل ممکن هستش که این محل اتصال قزروف‌ها به دنده‌ها و دنده‌ها به جناق قفسه سینه دچار التهاب بشن و اون به نوعی باعث ایجاد درد میشه. و در سن بالاتر آرتروز این ستون مهره‌ها میتونه باعث ایجاد دردهای پشت بشه که بعضن به سمت جلو به قفسه سینه انتشار پیدا میکنه. مسائل گوارشی خیلی هستن، مثل این ریفلاکس، همین بازگشت اسید معده به داخل مری، میتونه باعث دردهای به شدت شبیه به دردهای قلبی برای ما ایجاد کنه که حتی با اون نیتروگلیسرین همینا خیلی موقع پاسخ میدن. یا اسپاسم هایی که در مری هست که اینا خیلی موقع به همون نیتروگلیسرین ها چی میدن؟ جواب میدن و پاسخ میدن و خیلی شبیه هستن به دردهای قلبی.
بله.
و دردهای کیسه صفرا، مثلا طرف سنگ کیسه صفرا داره، باز میتونه دردهای همینطوری در قسمت وسط، یعنی روی پایین جناق قفسه سینه ایجاد بکنه که اونها هم با دردهای قلبی ممکن اشتباه بشن. تشکیل لخته خون در شریان ریوی که بهش میگیم آمبولیریه، اونها هم میتونن در واقع باعث ایجاد درد قفسه سینه بشن. التهاب یا بیماری مجاری هوایی فوقانی مثل تراکوبرونشیت در واقع، اینها هم باعث دردهای پشت جناق قفسه سینه میشن، چون اصلا نظر موقعیتی پشت جناق قفسه سینه قرار داره این به اصطلاح نای انسان که اگر دچار التهاب بشه این حالت براش ایجاد میشه. و مسائل عروقی هم هستن، مثل حالا دایسکشن آورت که حالا خیلی نادر هست ولی تو خطرناک، اون حالا یک بحث مجزایی رو میطلبه. ولی میخوام عرض بکنم که اگر این دردها معمولا دردهای قلبی نباشند، یعنی اون ویژگی هایی که عرض کردم رو نداشته باشند، دیگه ما خیلی نگران نیستیم و سایر موارد تهدید کننده حیات به شکل خیلی جدی نیستن. نکته فقط مهمی که هست این وسط، اون چی که من در مورد دردهای تیپیک قلبی گفتم، یعنی دردهایی که با سنگینی و فشار و سوزش پشت قفسه سینه ایجاد میشه و با فعالیت تشدید میشه، اینها درد تیپیک است. اما کی از این حالت تیپیک بودن خارج میشه؟ هر چی سن ما میره بالاتر، این در افراد مسن ممکنه علائم به صورت تیپیک نباشن و در ابتلا به دیابت هم خیلی این دردها تیپیک نباشن.
بله.
علائم رو به شکل تنگ نفس نشون بدن که اونجا هم ما تنگ نفس رو معادل با درد سینه در نظر.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آیتمی را فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلب شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه های اول زندگی، به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی، به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم، هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست، متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم، کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستن کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالم‌تری رو برامغان بیاره.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حسین زاده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد نقش ارث و منشأ خانوادگی دردها و مشکلات و گرفتاری های قلبی صحبت کردند. همینطور راجع به سایر علل و عوامل دردهای قفسه سینه که میتونه غیر قلبی باشم اشاره شد و توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، مجدداً از حوصله شما و توضیحات خوبتان تشکر میکنم. در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که اکثراً و تقریباً هم بسیار یا باورشان ایست که دردهای قفسه سینه به خاطر مشکل قلبی به شانه و دست چپ ممکنه تیر بکشن، منتشر شوه و شانه و دست چپ هم این درد حس بکنیم. آیا اگر دردی داشته باشیم که به شانه و دست راست منتشر شده و تیر بکشه، ای هم میتونه به خاطر مشکل قلبی باشه؟
بله، عرضم حضور شما که انتشار دردهای قلبی به قسمت‌های دیگه یه چیز شایعیه. کمان که اگر کسی کیسه صفراش هم دچار التهاب باشه، سنگ کیسه صفرا داشته باشه، ممکنه دردهاش به نقاط دیگه از بدن انتشار پیدا کنه که اینا همه مربوط هست به راه‌های عصبی که بین قسمت‌های مختلف مشترک هست. ولی انتشار درد به دست راست مهمتره یا درد به دست چپ مهمتره یا به هر دو مهمتره؟ ببینید، انتشار درد قلبی میتونه به دست راست باشه، میتونه به دست چپ باشه.
بله.
و وقتی مطالعه کردن بین افرادی که واقعا آنژیوگرافی شدن و دیدن که مشکل عروق کرونر داشتن، یعنی افراد اثبات شده، دیدن توی این افراد کسانی که انتشار درد به دست راست بوده شایع‌تر بوده تا دست چپ حتی. یعنی این که ما اهمیت انتشار درد به دست راست رو اگر بیشتر از انتشار درد به دست چپ ندونیم کمتر هم نه، بنابراین میتونه به دست راست هم انتشار پیدا بکنه.
دکتر صاحب ناطقی، بازم چون موضوع بحث ما دردهای قفسه سینه است که عمدتاً روی دردهای قلبی بحث و گفتگو کردیم، میخوایم بپرسم یک نفر پیر و مسن که سنش بالاست، مثلا 60-70 سال عمر داره، اینا گهگاهی دردایی را در شانه خود، در پشت خود، در بین شانه های خود حس میکنه، میتونیم بگیم بخاطر سنش ای حتما قلبی است یا میتونه علت آرتروز و سایر علت های دیگه داشته باشه؟
ببینید، دردهای گفتم چون سن بالایی من احتمال آرتروز و مسائل عضلانی اسکلتی و در واقع مفاصل در اون قسمت خیلی مطرحه، یعنی جزء تشخیص فراقی اصلی ما هستش. ببینید، اگر این که ما مثلا دست چپ من تیر میکشه این مفصلش، خیلی خوب، من دستم الان تکون نمیدم، من فعالیت میکنم، راه میرم، اگر درد من تشدید میشه ممکنه این درد قلبی باشه، به متخصص قلب مراجعه کنم. اما نه، میگه که من کاری ندارم به اینکه راه برم نرم، همین که نشستم دستم درد نمیکنه، اما اگه دستمو بیارم بالا این شونم درد میگیره، یا اگر دولا بشم پشتم درد میگیره. اینها دیگه معمولا دردهای قلبی نیستن. من اینها رو دارم میگم چون زمان کم هست، دارم کدهایی رو میگم خدمت شنوندگان عزیز که تو خودشون چک بکنن، چنانچه با یک تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت، عقب جلو شدن، بالا پایین کردن دست این درد ایجاد میشه. اینا معمولا درد قلبی نیست، مربوط به همون آرتروز و یا درگیری های مربوط به عضلات اسکلتی و مفاصل هستش. ولی نه، اگر درد ربطی به اینها نداره، میگه آقا من دارم راه میرم، مثلا دستمو تکون نمیدم که من الان دارم سربالایی میرم یا یه مسیر صافی دارم میرم، یه سربالایی رو میبینم قشنگ برام متبادر میشه که الان نصف این سربالایی برم سینم درد میگیره، دست چپم شروع میکنه به درد گرفتن، این ممکنه درد قلبی باشه و باید حتما به پزشک مراجعه بکنن.
و یکی دکتر صاحب، بعضی ها اظهار میکنن که ما وقتی فعالیت داریم، پیاده روی داریم، تیز و سریع حرکت میکنیم، یا از زینه ها و پله ها میریم بالا، یا حتی کوهنوردی میکنیم، یک دردهایی را در قفسه سینه خود حس میکنیم، یا گاهی ممکنه یک کمی هم نفس تنگی موقع امی فعالیت ها داشته باشیم، آیا اینا ربطی به دردهای قلبی داره یا نی؟
بله، ببینید، وقتی شما همونطور که عرض کردم وقتی فعالیت میکنید، سربالایی میرید، یه موقع هست من تنگ نفس میگیرم به خاطر اینکه بدنم آماده نیست، به خاطر اینکه ورزش نکردم یا بیشتر از اون حدی که متناسب با سن من و متناسب با آمادگی جسمانی من هست من فعالیت کردم، این گاهی باعث ایجاد تنگ نفس میشه.
بله.
و تنگ نفس گاهی باعث ایجاد درد هم میشن. اینا خب نه، طبیعیه، این فیزیولوژی بدن. اما نه، شما میدونید که آقا این چیزی هستش که من قبلا این مسیر رو راحت میرم، مشکلی نبود، ولی به تازگی الان دچار درد میشم، چرا؟ دیگه مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه کنم.
خب دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.